أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين مسألة 24 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غیرها و انجاز تأخیر الى آخره فی الارباح احتیاطاً للمکتسب ولو اراد تأجیل جاز له و لیس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس مع التلف المأخوذ مع تلف المأخوذ و عدم علمه به انه من باب تعجیل. در مسئله 24 امام رحمت الله علیه به جهات مختلفی اشاره کرده اند که همه به نوعی متعلق به استثناء معونه سنه هستند. ما علیکم السلام در این مدت کرارن و مرارن درباره استثناء معونه سنه به مناسبت های مختلف سخن گفته ایم. شاید بعضی از این مطالب به نوعی در گذشته هم مطرح شده، اما اونچه امام رحمت الله علیه در این مسئله به اون پرداخته اند سه مطلبه. مطلب اول درباره زمان تعلق خمس به ارباحه، اینکه چه زمانی خمس در مورد ارباح مکاسب واجب میشه. کسی که مثلا تجارتی داره و سودی به دست میاره، خمس چه زمانی به اون متعلق میشود؟ پس مطلب اول درباره زمان تعلق خمس به ارباحه. از این مطلب گاهی تعبیر به اعتبار الحول فی وجوب الخمس فی الارباح هم میشه، این که آیا حول یا سنه یا به تعبیر فارسی سال گذشته یک سال در وجوب خمس مدخلیت داره یا نداره. این مطلب اول. امام رحمت الله علیه ملاحظه فرمودید این تعبیر رو به کار بردن، می فرماید لا یعتبر الحول فی وجوب الخمس فی الارباح، خمس در وجوب خمس، در وجوب خمس سال معتبر نیست. و غیرها، در غیرش هم همینطوره. ما قبلا هم عرض به حضور شما خوندیم و گفتیم در مورد غنایم جنگی علیکم السلام، در مورد معدن، قوس، کنز، هیچ کدام حول اعتبار نداره، یعنی به محض وصول خمس در اونها واجب میشه، حتی معونه سنه در اونها استثناء نشده. اونجا نه تنها حول اعتبار نداره، بلکه چیزی به عنوان معونه هم استثناء نشده. حالا در مورد ارباح و سود این بحث هست که آیا هول اعتبار دارد یا ندارد، یعنی مزیسنه معتبره یا نه. این مطلبی است که مطلب اولی است که امام اینجا متعرض شدن. مرحوم سید به این مطلب در مسئله 72 عروه اشاره کردن. مطلب دوم که به دنبال مطلب اول و مترتب بر آن است، جواز تأخیر اداء خمس الى آخر سنه است. یعنی اگر ما قائل شدیم به وجوب خمس بعد تحقق ربح، این بحث پیش میاد که آیا ما میتونیم اداء خمس را تا یک سال به تأخیر بیندازیم یا نه. اگر کسی قائل شد به اعتبار هول در وجوب خمس، دیگه جای بحث از این مطلب دوم نیست. پس مطلب دوم تنها در صورتی مطرح میشه که ما در مطلب اول قائل به عدم اعتبار هول و سنه در وجوب خمس ارباح بشویم. اگر این رو گفتیم که به محض حصول ربح خمس واجب می شود، اون وقت نوبت به این بحث می رسه که حالا ما آیا می توانیم عرض به حضور شما تأخیر بیندازیم خمس را تا آخر سال، یا واجب است تأجیل در ادای خمس، این که فوراً باید بپردازیم، مثل اموری که در گذشته مطرح کردیم، غنیمت جنگی، کنز، عرض به حضور شما قوس و معدن. این مطلب رو مرحوم سید هم در مسئله 72 و هم در مسئله 79 متعرض شدن، لکن با تعبیرات مختلف. حالا انشالله عبارت ایشون رو هم خواهیم خوند. مطلب سوم عرض به حضور شما، بله این مطلب دوم هم تو این عبارت امام هست. اول فرمود لا یعتبر الهول، هول اعتبار نداره، لذا به دنبالش این مطلب دوم رو فرمود و انجاز تأخیر الى آخره فی الارباح. البته در مورد ارباح میتواند خمس را به تأخیر بیندازد احتیاطا، اونم از باب احتیاط که معونه ها رو محاسبه کنه و کسر کنه، چون به هر حال معونه ها استثناء میشوند. البته ولو اراد تعجیل جاز له، امام میفرماد اگر بخواد زودترم بده هیچ اشکالی نداره. اما طبق اون نظر، نظر دیگر که هول معتبر است، در واقع تا سال تمام نشده هنوز خمس واجب نشده است. اما مطلب سوم، اگر کسی پیرامون این مسئله است، یه فرعه، اگر کسی خمس داد و بعدن معلوم شد که به مالش خمس متعلق نشده، آیا این میتواند بره و اون خمسی را که داده استرجاع بکنه یا نه؟ فی جواز استرجاع ما دفعه خمسن. این یه فرض بفرمایید تا پایان سال صبر نکرده، میتونسته صبر کنه به گمان این که معونه هاش مثلا فلان قدر میشه، ولی در جریان کار معونهاش بیشتر شده، در حالی که خواسته مثلا به حالا اگر استحبابش بگیم اونم حالا بحثه، زودتر خمسو داده، بعد معلوم شده اصلا خمس به مالش متعلق نمی شده. آیا میتونه بره یقه اون کسی را که خمس بهش داده بگیره، بگی آقا ببخشید اشتباه شده، من خمس به مالم تعلق نمی گرفت، لطفاً اونی که به شما دادم به من برگردونید؟ آیا میتواند این کار رو انجام بده یا نه؟ این رو مرحوم سید در مسئله 79 عروه متعرض شدن. امام هم اینجا فرمودن و لیس له الرجوع علی الآخذ لو بان عدم الخمس مع تلف المأخوذ و عدم علمه، عرض به حضور شما، به انه من باب التعجیل. امام می‌فرماید بعد از آن که معلوم شد خمس به مالش تعلق نگرفته، حق رجوع به آخذ ندارد به دو شرط، شرط گذاشته. این رو هم انشاءالله بحث خواهیم کرد که برخی تفصیل دادن در مسئله، برخی گفتن عرض به حضور شما به نحو مطلق نمیتونه رجوع بکنه. حالا انشاءالله اقوال را متعرض خواهیم شد. پس ملاحظه فرمودید، به طور کلی امام رحمت الله علیه در مسئله 24 متعرض سه مطلب شدن و ما این سه مطلب را ضمن سه مقام پیگیری میکنیم. المقام الاول فی اعتبار الحول فی وجوب الخمس فی الارباح. آیا به طور کلی مضی سنه و حول در وجوب خمس در ارباح اعتبار داره یا نه؟ به عبارت دیگه چه زمانی خمس به سود کسب و کار تعلق میگیره؟ آیا به محض تحقق ربح خمس واجب میشه؟ معنای این سخن اینه که هول اعتبار نداره، یا اینکه لزوماً باید یک سال بگذره و محاسبات رو انجام بده و معونه ها رو کسر کنه، اونگاه خمس واجب می شود. این معناش اینه که هول معتبر است. مسئله اعتبار هول یا عدم اعتبار هول، خب مسئله ایست که عرض کردم ما تا اینجا تقریبا به عنوان یک امر مفروغ عنه باش برخورد کردیم، هیچ جا دلیل براش ذکر نکردیم. الان در ذهن همه شما هم اینه که خب بله این که روشنه، سود و ربح کسب و کار خمسش بعد از یک سال و بعد از کسر معونه ها واجب میشه، اما دلیل برای این مطلب تا حالا اقامه نشده. در مورد غیر اربا، خب مثل کنز و قوس و غنیمت جنگی و معدن، این دیگه به طور کلی در گذشته هم بحث کردیم و معلوم شده در مورد اونها سنه معتبر نیست. اما در مورد اربا، آیا بالاخره سنه اعتبار داره در وجوب خمس یا نه؟ ظاهر مسئله این است که این مطلب به این عنوان در کتب قدما مطرح نشده و اصحاب به این عنوان این بحث رو مطرح نکردن. تنها مطلبی که نسبت داده شده به یکی از اصحاب مطلبی است که به صاحب سرائر ابن ادریس هلی نسبت داده شده که ایشون قائل به اعتبار هول در وجوب خمس شده، یعنی گفته است که خمس متعلق می شود به مازاد بر معونه سنه بعد تمام الهول. اینجور نیست که به محض تحقق ربع خمس واجب بشه، باید سال بگذره تا واجب بشه. غیر از او کسی این مطلب رو ادعا نکرده، ولی هرچه جلوتر میایم این بحث تو کتب مطرح شده، معنون شده و تقریبا مشهور بین فقها این است که مخصوصا بین متأخرین اینه که هول اعتبار نداره، یعنی به محض تحقق ربع خمس واجب میشه. خب نظر امام رحمت الله علیهم مطابق مشهور متأخرین لا یعتبر الهول فی وجوب الخمس فی الارباح و غیره. مرحوم سید هم در مسئله 72 عروه همین رو فرموده، فلیسه در ضمن مسئله، مسئله صدر یعنی قبل و بعدش جملاتی آورده شده، نوشته فلیسه تمام الهول شرطن فی وجوبه، تمام هول شرط در وجوب خمس نیست، و انما هو ارفاق بالمالک، این صرفا یک ارفاق به مالکه، و الا زمان تعلق خمس همون زمانی است که ربع به دست میاد، مثل معدن و سایر اموری که متعلق خمسن. عمده بررسی ادله این دو قوله، حالا اون نسبتی که به سرائر داده شده، هرچند فیه نظرون و لذا قائل قابل ذکری برای قول به اعتبار هول در وجوب خمس در ارباح نیست، اما به عنوان یک احتمال، حالا یا بالاتر حتی یک قول، ببینیم چه دلیلی بر این احتمال وجود داره. دو دلیل برای این قول می شود ذکر کرد، خوب دقت کنید ببینیم آیا این دو دلیل میتونه اعتبار هول رو اثبات کنه یا نه، یعنی بگه زمان وجوب خمس بعد از سنه است. دلیل اول اون یک جمله از امام علیه السلام در صحیحه علی ابن مهزیاره که قبلا خوندیم، صحیحه طولانی است. این جملش عرض به حضور شما محل نظره، و انما اوجب علیهم الخمس فی سنتی هذهی فی الذهب و الفضه التي قد حال علیهم الهول. امام علیه السلام می فرماید خمس بر اینها واجب می شود در همین سال، فی سنتی حاضهی، یعنی در همین سالی که هستیم، فزه به ولفزه در طلا و نقره، التی قد حال علیهم الهول، اون طلا و نقره ای که یک سال برش گذشته باشه. خب ظاهر این روایت این است که خمس واجب می شود نسبت به طلا و نقره چه زمانی؟ قد حال علیهم الفول، یعنی خمس در طلا و نقره مقید شده به چی؟ گذشته یک سال. خب این عبارت ظاهر در این است که هول معتبره، وجوب خمس بعد از یک سال میاد. بعد مستدل که انه به یک سؤال مقدری پاسخ میدهد، که انه کسی سؤال میکنه که خب اینجا بر فرض دلالت صحیحه رو بر اعتبار هول بپذیریم، این فقط نسبت به طلا و نقره ثابت میشه، در غیر طلا و نقره که ثابت نمیشه، چون تو متن روایت بحث از حال علیهما، امام فرموده قد حال علیهما الهول، یعنی بر این طلا و نقره یک سال بگذره، اما در سایر موارد که چنین چیزی از روایت استفاده نمیشه. لذا تقیید خمس به هول در خصوص طلا و نقره مستلزم اختصاص اعتبار هول به طلا و نقره نیست. چرا؟ چون ظاهر عبارت امام علیه السلام این است که میخواد در مورد خمس ارباح سخن بگه، و اتفاقا اینجا که در خصوص طلا و نقره گفته، برای اینی که اون سال فقط نسبت به طلا و نقره خمس رو واجب کرده، نسبت به بقیه حلال کرده. حالا به شرایطی که اون موقع بوده و عرض به حضور شما قبلا هم ما گفتیم، شاید مثلا وضع اقتصادی مردم اون سال خوب نبوده و در خصوص طلا و نقره خمس واجب شده، چون بالاخره اونهایی که طلا و نقره داشتن آدمای متمکنی بودن. امام که انه عرض به حضور شما خمس را در خصوص این دو مورد در اون سال واجب کرده، اما این معناش این نیست که در غیر اینها خمس هول درش معتبر نیست. این عرض به حضور شما بیان مستدل. و یه نکته دیگری که باز که انه میتواند استدلال رو تحکیم ببخشه این است که بعید است یک شرطی مثل هول در بعضی از متعلقات خمس معتبر باشه در بعضی نباشه. یعنی این که ما بگیم مثلا دو جور حکم داریم، در بعضی از موارد هول شرطه و در بعضی شرط نیست، این با لسان ادله خمس و جعل حکم وجوب و شرایطی که برای خمس ذکر شده سازگار نیست. اینکه دو نحوه حکم و دو نحوه جعل داشته باشن این خیلی قابل قبول نیست. لذا در مجموع مستدل به استناد صحیحه علی ابن مهذیار ادعا می کند زمان تعلق خمس بعد تمام هول، به عبارت دیگه هول در وجوب خمس معتبره و مدخلیت داره. خب این دلیل محل اشکاله. دو اشکال به این دلیل ما میتونیم وارد کنیم. اولا ظاهر صحیحه در واقع برخلاف اون چیزی که مستدل ادعا میکنه این است که امام علیه السلام در مقام اخذ خمس از خصوص ذهب و فضه است در همون سال، یعنی که انه همونطور که گفته شد به خاطر شرایط و مشکلات اقتصادی امام خواستن خمس را در اون سال، در خصوص اون سال نسبت به طلا و نقره واجب بکنن و نسبت به بقیه موارد نفی کنن. یعنی روایت در مقام بیان اعتبار یا عدم اعتبار حول نیست، در مقام بیان اخذ خمس در اون سال است. و تازه که انه نسبت به طلا و نقره هم میگوید طلا و نقره هم اگر یک سال گذشت و نیازی بش نشد خمسش داده بشه. ما نمیتونیم از این روایت که برای خصوص یک سال به این شکل به اصطلاح حکمی بیان شده یک حکم کلی استفاده کنیم. این در صورتی ممکن بود که ما میتونستیم احراز کنیم این در مقام بیان شرایط و حدود و ثغور خمسه، در حالی که عرض به حضور شما ظاهر این است که هم سوال کننده میدانسته که خمس واجبه و معونه سنه هم استثناء شده و نیز میدانسته تا یک سال هم میتواند خمس را به تأخیر بیندازه، اما در خصوص اون سال به خصوص امام فرمودن که خمس نسبت به بقیه امور واجب نیست، فقط در این دو مورد واجبه. لذا ظاهر صحیحه با استدلال مستدل سازگار نیست. اما اشکال دوم این که اساساً اونطور که از صحیحه برمیاد لسان صحیحه لسان عفو و تخفیفه، تخفیف یعنی امام دارن تخفیف میدن، دارن برای خصوص اون سال که با مشکلات اقتصادی مردم دست و پنجه نرم میکردن امام یه باری رو از دوش مردم بردارن، ارفاق بکنن به مردم. به طور طبیعی خمس در مطلق فائده ثابت بوده، از جمله اونها طلا و نقره است، ولی به خاطر اون مشکلات امام که انه خمس را از بقیه موارد برداشتن، ارفاق کردن، تخفیف دادن، گفتن نمیخواد امسال بپردازید اما در طلا و نقره بپردازید. اونم تازه عرض به حضور شما بعد از یک سال، یعنی اگر طلا و نقره باشه و سال بهش نخورده باشه، اون هم خمس نداره. باز اینم در حقیقت با همون تخفیف و عفو و ارفاق سازگارتره. لذا از این صحیحه ما نمیتونیم به دست بیاریم اعتبار هول رو.
این دو تا دلیلی که حالا اولیش این روایت تغییر معنایی رو این دو دلیل رو کجا ذکر کردن؟ منبع این دو دلیل از کجاست؟ شما گفتید توی بحث سنه یعقوب حالا دلیل خاصی نداریم بزنید که معلوم از نیست.
نه دلیل نه، اونو من گفتم نسبت داده شده به ایشون که ایشون قائل به اعتبار هول شده، تا در نسبتش هم تأمل و اشکاله. اینو تو کتاب ها، از کتاب ها از به عنوان اونها نقل کردن، یعنی تو بعضی از کتاب ها عرض به حضور شما اونایی که نسبت دادن یا غیر از اون نقل شده این کتاب ها به عنوان دلیلی که قابل استدلال برای اینها باشه. دلیل دوم استناد به ادله استثناء معونه است، مثل الخمس بعد المعونه. ظاهر الخمس بعد المعونه این است که اول معونه انجام میشه و بعد خمس داده میشه. این بعد در روایت ظهور در بعدیت زمانی داره. این معناش اینه که به محض تحقق ربح خمس واجب نمیشه. خمس کی واجب میشه؟ خمس بعد از معونه. یعنی کسی ربح به دستش میرسه، معونه هاش رو کسر میکنه، اون وقت اگر اضافه اومد خمسش رو میپردازه. وقتی این بعد به معنای بعد زمانی است، این اقتضا میکنه که خمس تعلق بگیره به مازاد بر معونه بعد از تمام سنه. این خودش دلیل بر این که سنه اعتبار داره. خب این دلیل هم محل اشکاله. عنایت بفرمایید. اولا این بعد لزوماً به معنای بعد زمانی نیست. این حتی میتونه به معنای بعدیت رتبیه باشه، یعنی خمس در رتبه بعد از معونه است. حالا زمانش هر وقت میخواد باشه اون بحث دیگری است، در رتبه بعد از معونه است. یا اساسا بگیم مسئله عرض به حضور شما رتبیه، بعدیت رتبیه و بعدیت زمانیه مطرح نیست. به طور کلی الخمس بعد المعونه که انه عرض به حضور شما میخواد بگوید محاسبه خمس از نظر مقدار پس از کسر معونه هاست. اینها را میخواد قبل باشه، میخواد بعد باشه. یعنی مثلا کسی الان بیاد بگه خب من الان ربح به دستم آمده، معونه منم تا آخر سال این مبلغه، همون ابتدا معونه رو کم کنه و خمس رو بپردازه. این اصلا مسئله زمان درش مطرح نیست. لذاست که بعد ممکنه این بحث بیش بیاد که با نه عدم الخمس معلوم بشه که خمس به این مال تعلق نمی گرفته. دقت فرمودید؟ مهم اینه که اون ماحصل باقی مانده خمس بعد از کسر معونه ها متعلق خمسه. این میتونه حتی قبل از تحقق هزینه و معونه صورت بگیره، لذا لزوماً نمیتونیم بگیم این دلالت، عرض به حضور شما، بر اراده بعدیت زمانیه داره. به علاوه تازه ما اگر بعدیت زمانیه رو بپذیریم، بگیم دلالت میکنه روایت بر این که خمس زمانن بعد از معونه است، اما این دلیل موافق با مدعا و منطبق با مدعا نیست. مدعا چیه؟ اعتبار الحول، اینکه یک سال بگذره تا خمس واجب بشه. کجای این روایت مضی حول و تمام الحول استفاده میشه؟ بر فرض بعدیت زمانیه رو بپذیریم، این بعدیت زمانیه دلالت میکنه بر این که خمس بعد از تحقق معونه است. اما چرا یک سال؟
معونه یک سال در شرط،
چرا؟ اصلا تو هیچ روایتی سنه نبود.
معونه دیگه بر میشه نیگه معونه سال حساب میشه. ما روایت نمیده برای چون ما فهمیدیم از چون معونه ساله، وقتی که معونه ظهور در این داره داشته باشه که معونه سال باشه، در اگر بگن که الخمس بعد المعونه، یعنی بعد دیگه
خب اونا همه مبتنیه بر اون ارتکاز ماست که معونه معونه سنه است. خب حالا ما میگیم تو روایت هیچی نداره، الخمس و بعد المعونه، بعدیت هم بعدیت زمانیه باشه، عرض به حضور شما اینجا خیلی خوب میگیم هر ربحی که به دست آورد همونجا هر معونه‌ای که داشت بقیه شو باید بلا فاصله خمس بده. چرا یک سال؟ نه معونه زندگی رو میگیم،
کل معونه ها در طول زندگی آدم متوجه بشه چقدر شده اونو کسب
بکنه. چرا یک سال؟
ممکنه این وقت زیاد بشه معونه.
چرا یک سال؟
حالا اونی چون فقیر سر بزرکه نمیدونم، اما اون چه که از بیانات درد متوجه میشه اینه که یک سال بوده، حالا قبلش من نبودم مطرح
نشده. بله ببینید، اصل مسئله این است که اشاره کردیم اگرچه بعدیت زمانیه رو هم بپذیریم، این دلیل به این بیان موافق با مدعا نیست، مگر اینکه به قول ایشون بگیم منظور از این معونه معونه سنه است، که ما هم قبلا این رو گفتیم به این جهت که عرف در واقع با هزینه های زندگیش و سودش معمولا به صورت سالانه برخورد میکنه، نه هفتگی، نه ماهانه، نه سالان، نه مثلا دو سال یه بار. معمولش اینه، بین عقلا رواج داره که معونه سنه را محاسبه میکنن. درسته تو روایت نیامده سنه، ولی عرض به حضور شما معونه سنه رو حساب میکنن. خب اگر این رو بگیم که معونه سنه، عرض به حضور شما، بعدیت زمانی نسبت به معونه سنه ملاکه، یعنی خمس بعد از معونه سنه، اون وقت یه اشکال دیگری پیش میاد. اشکالش این است که ما قبل از سنه بتوانیم ربح را اتلاف کنیم، در اثناء سنه بتونیم رب رو از بین ببریم، میگیم خمس بعد از معونه سنه است، یعنی قبل از معونه سنه خمس واجب نیست. معنای سخن، معنای این سخن اینه به ما مجوز اتلاف رب و عدم به اصطلاح اعطاء حق، یعنی نبودن حقی برای صاحبان خمس قبل از سنه تا اینکه بعدش بپردازیم پیدا میکنیم. اگه غیر از اینه که خمس کی واجب میشه؟ بعد معونت السنه. خب پس قبل از اون واجب نیست، پس من هر گونه بخوام میتونم در این رب تصرف کنم و اتلاف بکنم حتی رب را، ولو در غیر معونه هم صرف بکنم، در حالی که هیچ کس این رو بهش ملتزم نیست. اینطور نیست که در طول سال هر کسی بخواد هر طوری بخواد مصرف کنه و خمس واجب نشه.
نه،
چون خود اینا اون خود اونم نمیتونه این رو بپذیره. همین دیگه، خود کسی که با این دلیل میخواد خمس را بعد از تمامیت سنه واجب کنه نمیتونه ملتزم، لا یمکن الالتزام به، که کسی خمس را در اثناء سنه در غیر معونه صرف کنه یا همطور اتلاف کنه، بگه من برای اینکه به دست اون رو نرسه میخوام بریزم تو چاه. هیچ کس همچین حرفی رو نمیتونه بپذیره. لازمه یه این دلیل اینه که این اتلاف جایز باشه. خیلی لطف فرمودید که متوجه هستی. من عقلی نداره ولی شرعی نه، اون هیچ کس نمیتونه بهش ملتزم بشه اتلافش جایز باشه. هیچ کس نه دلیلش. ببینید تو یه گفتی میخواستی بگی 1400 سال داری میگی دیگه بگو 1400 سال. نه آقا اجازه بدید، خود اونها هم نه، ببینید دلیل خود اونها هم که معونه سنه را استثناء میکنن و هول را معتبر میدونن، اینا هیچ کدام میگن صرف در غیر معونه بشه معاف از خمس نیست، همه این رو میگن. به چه دلیل؟ خب آیا این با هم قابل جمعه؟ هم اگر صرف در غیر معونه بشه معاف از خمس نیست، هم وجوب بعد از تعلق خمس میاد، بعد از ببخشید بعد از معونه میاد.
اونایی که میفهمن که اگر صرف در معونه نشه بعد معاف از خمس نیست، به این دلیل هست که هول معتبر
نمیدونن. نه آقا اینا هم که معتبر میدونن اینو نمیگن، میگن برفرض. نه اصلا همچین چیزی نیست، هیچ کس نمیتونه این از یعنی مخالف یه قطعیات حرف زده. شما دارید صرف احتمالاتو میگی ولی هیچ کس نمیتونه بگه که صرف در غیر معونه اگر شد خمس، چون با این دلیل استثناء جور در نمیاد. اگر اون رو بخواد ملاک قرار بده با خود همین دلیلی که داره بهش استناد میکنه جور در نمیاد. الحمدلله رب العالمین.